بسم الله الرحمن الرحیم. ثالثها انه اذا عرفت بما لا مزید علیه عدم امکان اخذ قصد الامتثال فی المأمور به اصلا فلا مجال للاستدلال باطلاقه ولو کان مسوقا فی مقام البیان. على عدم اعتباره كما هو اوزه من ان يخفى. ببینید تا اینجا رسید مرحوم آخوند به این که قصد قربت به معنای قصد امتثال امر یا به دائی امتثال امر نمی تواند در متعلق امر اخذ بشود، قصد قربت به این معنا. حال این مقدمه سوم که معمولا چاپ ها داره ثالث و ها، در حالی که اگر صفت مقدمه باشه باید بگن ثالثت و ها، قبلا هم ثانیت و ها باید باشه. برحال حالا چاپ هایی که در دست ما هست معمولا ثالث و ها هست. مرحوم آخوند میگن که خب این مقدمه سوم تقریبا یک ثمره نزاع در این بحث مطرح شده در این مقدمه سوم، و اون این که اگر نشود در درون متعلق امر قصد امتثال، قصد قربت به معنای قصد امتثال شرطن اخذ شود و یا شطرن اخذ شود، مطلقا امکان ندارد. خب حالا وقتی که ما یک امری از ناحیه شارع شده و ما نمی دانیم این تعبدیست یا توسلیست، آیا می توانیم به اطلاق لفظی اقم الصلات یا آت الزکات یا مثلا صوم یا حجه، این امرهای این طوری رو آیا میتونیم به اطلاق لفظی عدم اعتبار و لزوم قصد قربت به این معنا را نتیجه بگیریم؟ میتونیم تمسک به اطلاق لفظی بکنیم، بگیم آمر محترم ما، آمر حکیم ما که در امرش نیاورد، درسته که در مقام بیان، خب در مقام بیانم بود پس حالا نیاورد، پس ما میتونیم تمسک به اطلاق بکنیم؟ مرحوم آخوند میگن نخیر، نمیتونید. هرچند احراز بشه که آقای عامر در مقام بیان بوده، کاملا میخواسته بیان بکنه، اما حالا که نیاورده نمیتونید شما از نیاوردن شرط قصد امر یا قصد امتثال، از نیاوردن این نمیتونید تمسک به اطلاق بکنید و نتیجه بگیریم پس شرط نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی میتوانیم به اطلاق لفظی تمسک کنیم و بگیم گوینده نیاورده، پس معلوم میشه نیست یک چنین شرطی که امکانش برای گوینده وجود داشته باشه. ما تا به اینجا رسیدیم که اصلا برای آمر امکان قصد امر و قصد امتثال در درون متعلق امر وجود نداشته. آقای عامر باید بتونه بگه و نگه ما نتیجه اطلاق بگیریم. اما اگر از اول نمیتواند در درون متعلق امر یک چنین شرطی رو یا جزئی رو اخذ بکند، ما چه اطلاقی میتونیم تمسک بکنیم برای عدم اعتبار قصد امر؟ ما یک چنین شرطی رو، یک چنین اطلاقی رو نمیتونیم بگیریم. این حرف تا اینجا. حالا بعدن اطلاق مقامی، این اطلاق لفظیه، یعنی اطلاق لفظی نمیتونیم بگیریم. به مناسبت تردن للباب، مرحوم آخوند اینجا یک گریزی میزنه و میره بیرون از شرط. الان اینجا تا به حال قصد قربت به معنای قصد امتثال امر گفتیم محاله و اشکال دور لازم میاد، چون قصد امتثال امر از شؤون امر بعد از امر معنا داره. قصد امتثال امر در حالی که شما میخواین تو متعلق بذارید معلوم شد که محال. اما از اینجا اطلاق مقامی رو بعدن، این اطلاق لفظی بود، از اینجا میگه ببین که این مسئله قصد امر، قصد امتثال امر که گفتیم نمیشه، هرچی از شؤون امر باشه نمیشه، فرق نمیکنه. حالا قصد امتثال، قصد بدای امتثال الامر، اینا نمیشه. دو چیز دیگه هم حالا به مناسبت، یکیش آخوند میگه، یکی دیگه‌ش هم محشین میگن. اونی که آخوند میگه اونم از همینه، قصد وجهه. قصد وجه مثلا، یعنی اگر شما بخواین بیاین بگین که مولا در مقام بیان بوده و به من گفته این کارو بکن، همونطوری که قصد امتثال امر رو نگفته بود گفتیم اطلاق نمیشه گرفت، قصد وجه هم نگفته که باید به قصد وجه انجام بدی پس ما اطلاق بگیریم. مرحوم آخوند میگه همونطوری که قصد امتثال نمیشه، قصد وجه هم نمیشه. شما سوال کنید از من قصد وجه یعنی چه؟ یعنی چه قصد وجه؟ قصد وجه، ببینید، قصد وجه یعنی شما یک کاری رو انجام میدید، وقتی دارید انجام میدید نمیدونید مستحب به انجام میدید یا واجبه، آیا باید چجوری قصد بکنید؟ ممکنه مثلا نماز جمعه، در روز جمعه ممکنه واجب باشه، ممکنه مستحب باشه. حالا شما وقتی انجام میدید آیا باید قصد کنید به قصد وجوب یا به قصد استحباب؟ اینو میگن قصد وجه. یعنی توجیه این عمل چیه؟ آیا به وجه الوجوب دارم من میخونم یا به وجه الاستحباب؟ خب مولا اینو نگفته، میتونم اطلاق بگیرم؟ مرحوم آخوند میگن اینم نمیشه. چرا؟ چون وجه به وجه الوجوب، یعنی به وجه امر واجب، به وجه الاستحباب به هست امری که آمده، امر مستحبی، اینا هر دو باز تبصره های خود امرن. از ناحیه امر این مطالب پیدا میشه. سر و کله قصد وجه و اینها با آمدن امر پیدا میشه. اینم باید قبل از امر در درون متعلق امر قرار بگیره. نمیتونه خود آمر این رو در درون امرش قرار بده. همون اشکالی که در قصد امتثال و دائل امر مطرح بود، در قصد تمیز، قصد وجه هم مطرح است. یکی دیگه که در عبارتهای مرحوم آخوند نیامده، قصد تمیزه. تمیز یعنی چه؟ تمیز یعنی چه؟ ببینید، در جایی رو که شما مثلا نمیدانید نماز جمعه براتون واجبه یا نماز ظهر، حالا وقتی که میخوانید، شما دارید، حالا غیر قصد وجه ها، حالا فرض کن وجوب، یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه. حالا شما که دارید میخواید بخونید، شما این اولی که نیت میکنید باید به چه قصدی نیت کنید؟ به قصد معین، یعنی اینی که بر شما واجب است نه چیز دیگر ظهر، یا اینی که بر من واجب است جمعه است نه چیز دیگر، اینی میگن تمیز. مرحوم آخوند میگه که اینم همینطوره، اینا همه از شؤون امره. در درون مأمور، مأمورم به نمیتونه آمر این رو متعلق امر رو در درونش قرار بده، چون تأخر دارن اینا از امر. هرچی تأخر دارن، همونطور که به دائل امر تأخر داشت از امر و نمیتونست در درون متعلق امر قرار بگیره، نه قصد وجه میتونه قرار بگیره نه قصد تمیز. هر دو اینها از شؤون امرن و تأخر دارن از امر. عنوان وجوب نمستحب متأخر از امره، متعین بودن این واجب نمستحب، خود این یکی واجب نه اون تمیز، اینم همینطوره. تا اینجا اطلاق لفظی، اینو معنا میکنم، بعد بریم سراغ اطلاق مقامی. سالسها یا لا سالستها، انه اذا عرفت به ما لا مزید علی. چه جستی آخون میگیره؟ میگه جوری برات بیان، تو شناختی برات بیان کردم که دیگه هیچ آجری نمیشه روش گذاشت، یعنی بالاتر نمیشه کسی بگه. لا مزید علی، وقتی که عرفت که آدم، اذا عرفت آدم امکان اخذ قصد الامتثال فی المأمور به، وقتی فهمیدی که نمیشه قصد امتثال تقرب قربت رو به این معنا، یعنی قصد الامتثال در مأمورم به اخذ بشه اصلا، نشرتن و نشترن و نبا دوتا امر هیچ کجا هیچ کدوم نمیشه، فلا مجال للاستدلال به اطلاقهی، شما نمیتونید به اطلاق امر تمسک بکنید. هرچند ولو کان مسوقا لفی مقام البیان، اگرچه احراز بکنید که مولا در مقام بیان بوده، آمر در مقام بیان بوده، فلا مجال للاستدلال به اطلاقهی علا عدم اعتباره، نمیتونید استدلال کنید از طریق اطلاق امر بر و اثبات بخواید بکنید عدم اعتبار قصد قربت را. هرچند ولو کان مسوقا فی مقام البیان، هرچی شما هرچند که احراز کرده اید که آمر در مقام بیان بوده، کما هو اوزه من ان یخفا، اینقدر واضحه نباید بر هیچ کس مخفی باشه. اینا رو اینقدر تکرار میکنه به نحو تلقین که شما تردیدی هم نکنید. حالا اینقدر بعد از آخوند تردید کردن در حرفایشون که الا ماشاءالله. حالا فلا یکادو یصح تمسک به الا فیما یمکن اعتبار، این در حقیقت استل. چرا نمیشه؟ چرا نمیتونید اطلاق بگیرید؟ بر این جد که اطلاق گرفتن در جاییست که مولا ولو در مقام بیان بوده بتونه بیان بکنه، اینکه نمیتونه در متعلق امر اخذ کنه. چجوری بهت امر کنه؟ امر نمیتونست بکنه که سل به دائل امر، سل به قصد الامتثال، اینا رو نمیتونست، اشکال داشت. چون اشکال عقلی داشت نمیتون، حالا که نگفته، شما از نگفتنش نمیتونید نتیجه بگیرید. پس معلوم میشه قصد امر یا به دائل امر یا به قصد الامتثال شرط برای واجبه یا شطر برای واجبه. شما نمیتونید، چرا؟ چون که نمیتونست اخذ بکنه. این مربوط به قصد امر و قصد امتثال امر. فن قده بذالک، یعنی از اینجا به مناسبت روشن شد که انهو لا وجه لاستظهار توسلیه من اطلاق صيغه به مادتها. از اینجا برای شما روشن شد که شما نمیتونید که نتیجه بگیرید توسلیت را از طریق اطلاق صيغه، چون صيغه مادهش، این صيغه رفته رو ماده صلات مثلا یا زکات و این ماده درش قید عبادت، قید قصد امر نیست، قید امتثال نیست. شما نمیتونید از این اطلاق صيغه‌ای که رفته رو ماده‌ای که در این ماده شرط امتثال اخذ نشده، از این اطلاق نمیتونید توسلیت نتیجه بگیرید. حالا این ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه، مثل یه نمونه ایشون گفت، همچنین نمیتونید استظهار کنید که معتبر نمی باشد مثل قصد وجه. توضیح دادم براتون، یعنی آیا واجب این کاری که میخوام بکنم یا مثلا همینطوری میگم حالا هرچی هست الله اکبر نخیر، باید بگی که این واجبه بر من یا مستحبه. قصد وجه هم نمیتونید اطلاقش بگیرید و عدمشو نتیجه بگیرید. مما بیان این مثل وجه، مثل قصد وجه، مثال میگه که زدم برات هرچی که هوه ناشئون من قبل الامر، هرچی که ناشی میشه از ناحیه امر، یعنی متأخر بر امر است، امر باید بیاد تا قصد وجه یا معنای وجه معنا بده. حالا این مثال وجه رو ایشون زده، من مثال تمیزم اضافه کردم چون ایشون میگه مثل الوجه. عدم اعتبار مثل الوجه به ما و ناشی من قبل من اطلاق الماده فی العباده، شو اگر میگید ماده در یک امر عبادی ماده آمده و این گفته نشده، نمیتونید شما استظهار کنید عدم اعتبار این شروط رو. لو شک فی اعتباره فیها، اگر شما شک بکنید که آیا اعتبار دارد یا ندارد، نمیتونید. مثلا نمیدونم، من الان میخوام نماز بخونم، باید بگم به قصد نمازی که بر من واجب است، نماز نافله شب که بر من مستحب است، آیا اینم باید بگم؟ یا باید بگم نماز واجبه نماز مستحبه؟ باید بگم یا نه؟ شما نمیتونید از اطلاقش استفاده کنید و عدم اعتبارش رو فتوا بدید، بگید از اطلاق من نتیجه میگیرم که یک چنین چیزی چون در عبارت مولا در اینجا گفته نشده، امر رفته و روی ماده‌ای و این ماده درش گفته نشده، نگفته که سل صلات از زور به قصد الوجوب، نگفته، پس من میتونم اطلاق بگیرم، پس واجب نیست. مرحوم آخوند میگن شما نمیتونید این کار بکنید. چرا؟ به خاطر این جهت که همه این مسائل متأخر از امره، چیزی که متأخر از امر باشه نمیتونه تو متعلق قبل، چون متعلق قبل از امر باید چیده بشه، امر بشه بالاش، یعنی ماده باید تنظیم بشه، صیغه بره بالاش. این تمام. تا اینجا اطلاق لفظی بود. فضلا ما یک اطلاق لفظی داریم که سر و کار ما با لفظه، لفظ درش این شرط نیامده، لفظ درش این جز نیامده، متعلق این امر این شرط رو نداره، این جز رو نداره، اطلاق میگیرم و میگم متعلق امر دارای این شرط نیست، منفک از این شرط رو نداره، این میشه میگن اطلاق لفظی. مثلا مثال بزنم، اگر گفت اعتق رقبتن، یک برده آزاد کن، برده میتونه مؤمنه باشه میتونه کافر باشه میتونه مؤمن باشه، میگم نگفته که اعتق رقبتا مؤمنه، چون قید مؤمن نگفت، پس این لفظ که متعلق این، ببینید امر اعتقه، متعلق این امر اتق رقبه است، رقبه که متعلق امر است از قید ایمان آزاده، چون نگفته، میتونست بگه در مقام بیان بوده ای میگفت، حالا که نگفت پس معلوم میشه برای من آزادی مطلقه، چه مؤمن آزاد کنم چه کافر آزاد کنم، رقبه مؤمن آزاد کنم یا رقبه کافر، فرق نمی کنه، مطلقه. از سکوتش در این قضیه و شرط مؤمن نکردن ما نتیجه میگیریم، به این میگن اطلاق لفظی، به این میگن اطلاق لفظی. اطلاق مقامی یه مفهوم دیگه ای داره که در مبحث اطلاق و تقیید باید بگیم، حالا ما اینجا جلو میندازیم میگیم، و اون اطلاق مقامی اینه که اگر گوینده در مقام بیان باشه و میخواد بیانش رو تمام کنه، همه چیز رو میخواد به شنونده بگه، اگر یک امری کرد که در مقامی بود که اگر اون چیز لازم بود، حالا نه تو قیدش نه تو لفظش، یه جوری باید به من میرسوند. مرحوم آخون در حقیقت این مقدمه رو که اینجا رو که میخواد بگه، میخواد مشکل شما رو حل کنه. به هر حال خب به هر حال ما که شک نداره به حضرت عباس واجبات شرعیه بعضی تعبدی هن، بعضی توسلی و بعضی مشکوک، بعضی تعبدی هن مثل نماز، بعضی توسلی هن مثل روزه، مثلا فرض کنید که شستن دست، شستن لباس، مسواک، اینا همه توسلی هن. بله، اما فرض کنید زکات توسلیه یا تعبدیه؟ من باید به قصد قربت ادا کنم زکات رو، یا اگر همینطوری کسی هم فقیر خودش اومد برداشت رفت از گردن من ساقته، ولو من اون وقتی که او برمیداشت قصد نکردم؟ تردید داریم. حالا اگه تردید داشته باشیم چه کار کنیم؟ این یکی. نکته دوم این که آقای آخوند رو ازش سوال بگو آقا به هر حال این تعبدی ها رو چجوری شاره به ما رسونده؟ یعنی که شما میگید نمیشه تو متعلق امر بیاری، پس اینا که الان برای ما مسلمه تعبدیه چجوری رسونده؟ چجوری باید برسونه که نمیتونه؟ یعنی که تو متعلق امر عکس نمیتونه بکنه. شما گفتید دستش بسته است، مولا دهنش بسته است، دستش بسته است، اصلا نمیتونه بیان بکنه به قصد امر بیار به قصد امر. حالا که نمیتونه به قصد بگه بیار به قصد امر، اگه نمیتونه بگه بیار به قصد امر، حالا که نمیتونه پس چجوری باید اینا رو رسونده؟ چجوری باید برسونه به ما؟ آقای آخون میگن به این جهت که ما پس همه رو ما باید تعبدی بگیریم، یا همه رو چیکار باید بکنیم؟ توسلی ها از کجا در اومدن؟ مرحوم آخون میگه که آمر اونی که نمیتونه، اونی که دخل در، یعنی اونی که نمیتونه اینه که در درون متعلق امرش نمیتونه بیاره. بله، نمیتونه مداخله بده در متعلق امر به عنوان شرط یا به عنوان جز، نمیتونه قرار بده توی متعلق امرش انجام بدائع الامر رو، نه متعلق امر در درون متعلق امر، نه به عنوان شرط نه به عنوان جزء نمیتونه قرار بده. اما واقعیت این است که اگر آمر غرضش حاصل نمیشه مگر اینکه این آقای مأمور به قصد امر انجام بده، اگه به قصد امر انجام نده، اگه به دائل امتثال انجام نده، اصلا میشه که انجام نداده. اگه این طوری باشه، درسته که نمیتونه تو متعلق امر بیاره، اما جورای دیگه میتونه، نه به نحوه قرار دادن تو متعلق امر، یه جور دیگه میتونه به من بگه. امر نکنه، به متعلق امر، یعنی تو متعلق امر نذاره اون امر رو ببره برای متعلق امری که توش یه جزئه، اونو نمیتونه. بله، اما اینی که غرض من حاصل نمیشه مگر اینکه تو با قصد امر بیاری، جور دیگه به من میتونه، نه با امر دیگه که آقای مرحوم شیخ انصاری و میرزای شیرازی اینا گفتن، نه، همینطور صاف بگه که البته غرض من حاصل نمیشه مگر اینکه شما به قصد امتثال انجام بدید آقای مأمور. خب حالا این امر نکرده، تو متعلق امرم نیاورده، یه جوری به من رسونده که این غرض من حاصل نمیشه مگر با این. حصول غرض و تحقق هدفش هرچی درش مدخلیت داره باید به ما برسونه. حالا مثلا اعتق رغبتن، این لفظی بود، حالا اون لفظی بود، اگه نتونست، حالا اگر بیاد بگه که بعد از این که گفت اعتق رغبتن، گفت البته من قرضم حاصل نمیشه مگر اینکه شما رغبه مؤمنه آزاد کنید، این که میتونه، اینطور میتونه، اینطور محال نیست، این اشکال، اینجوری اشکال نداره. حالا که اینطور اشکال نداره، ما میتونیم یه اطلاقی بگیریم به نام اطلاق مقامی. یعنی اگر اطلاق مقامی یعنی چه؟ اطلاق لفظی همون مثال بود که اعتق رغبتن نگفت مؤمنه، حالا که نگفت مؤمنه، مؤمنه در شرط نیست. اما اطلاق مقامی اینه که اگر یک جایی غرضش حاصل نمیشد مگر اینکه یه جوری به من برسونه، ولو با این تعبیر که غرض من حاصل نمیشه مگر به این، اینم که نگفته، حالا میگیم این اطلاق، نه اطلاق لفظی دیگه، لفظ رغبه مطلق نیست، نه اینکه لفظ رغبه مطلق باشه، چون مولا در مقام بیان تمام مرادش به مأمور بوده و نگفته، حالا که نرسونده به من، نه یه لفظن، یه جوری نرسونده به من که غرض من حاصل نمیشه مگر اینکه تو یک برده مؤمنه آزاد بکنی، اینو به من نگفته، پس من اطلاق میگیرم. به این اطلاق نمیگن اطلاق لفظی، میگن اطلاق مقامی. مثالهای اطلاق مقامی رو من یادم تو کتاب اصول فقه این مثال رو زدم. فقها میگن که شریعت فرموده که اگر آب انگور رو بجشونید و دو سلسش بخار بشه، ذهاب سلسین بشه، یک سلس دیگش که باقی میمونه پاکه، دیگه حلال خوردنش، ذهاب سلسین شده. خب یعنی چه؟ یعنی یه دیگی بردارید شما، آب انگور رو بریزید توش، یه ملاقه قاشقی داشته باشه، هی همش بزنید تا این بخار بشه، تهنشینم نشه، بخار بشه، دو سومش بخار بشه، یک سومش بمونه که میشه شبیه شیره در حقیقت، اون وقت میشه این پاک. خب دیگش چی؟ قاشقش چی که هم زدی؟ ملاقه‌ای که هم زده شده چیه؟ تکلیف اونا چیه؟ اولی که داشت هم میزد که نجس بود، وقتی که جوش اومد، اذا قلا، وقتی که داشت میجوشید، هنوز ذهاب سلسین نشده بود، شما هی همش میزدید که ذهاب سلسین بشه، با چی هم میزدید؟ با یه ملاقه، با یه کفگیر، با یه قاشق. خب حالا اینا تکلیفشون چی؟ این دیگه توش جوش اومد، این دیگه نجس شد، خود دیگش نجس شد. اگر آب انگوری که جوشید و ذهاب سلسین بشه تو اون دیگ، اگه خود اون دیگ نجس بمونه، دو مرتبه که این آب انگور نجسه. فقها ها میان میگن که خب اینجا که مولا داره به ما میگه ماء العنب اذا قلا یحرم الا اذا ذهبت سلسیه، سلساه، خب اینی که داره به ما میگه حواسش هست که داره میخواد تکلیف من مکلف رو روشن کنی که من چی رو پاک بدونم چی رو نجس. من الان میخوام این آب انگور رو بخورم، داره برای من تکلیف شرعی منو میگه که آب انگور رو کی میتونی بخوری، اگه جوش اومد نمیتونی بخوری، یا اذا قلا یحرم، اگه جوش اومد حرام میشه. پس برای منی که گفت اگه جوش اومد حرام میشه، این الا رو برای چی گفت؟ که الا اذا ذهبت ثلثاه، مگر اینکه دو ثلثش بخار بشه و بره هوا. اینو برای چی برای من میگه؟ برای این جهت که من بتونم بخورم بقیه شو. داره فکر من بیچاره رو میکنه، تکلیف منو میخواد روشن کنه که میگه اگر دو ثلثش رفت و تمام شد بر شما حلال میشه. اگر چنین شد، خب حالا اگر احیانا این دیگه نجس باشه، دو مرتبه که این دیگه که ثلثش نمیره، آب انگور دو ثلثش هوا رفت بخار شده، وضع تکلیف دیگه چیه؟ دیگه که خب به هر حال تماس داره به این آب انگوری که جوشیده. از اینجا میگن چون نگفته، چون اینو بیان نکرده و نگفته ولی دیگش پاک نجسه، پس معلوم میشه دیگش هم به طهارت طبعی، به این میگن طهارت طبعی، به طهارت الحاقی و طهارت طبعی به طبع انگور، آب انگوری که توی دیگ بود و جوش آمد، پس اینم پاک میشه. به این میگن اطلاق مقامی، اطلاق مقامی. اینه، توجه فرموده، اطلاق مقامی. اطلاق لفظی آب بیار، نگفت آب خنک بیار یا آب گرم بیار، پس مطلقه من هر آبی بیارم بیارم. اما اطلاق مقامی نیست، مسئله لفظ مطلق نیست. مولا در مقام بیانی بوده که اون باید اینو بیان میکرد، حالا اینجا مولایی که به من میخواد امر بکنه، همه غرضش رو میخواد به من برسونه، در مقام بیان رساندن همه غرضش به من، حالا که گفت و نگفت که باید این رو به قصد امر بیاری، من میتونم اطلاق مقامی، غرض من حاصل نباید، غرض من حاصل نمیشه مگر اینکه با قصد امر بیاری اینو به من نگفته، چون اینو تکلیف منو روشن نکرده، معلوم میشه برش من واجب نیست، پس تعبدی نیست، پس نتیجه میگیریم توسلیت را. البته تمام بار سنگین این استدلال و این نتیجه‌ای که آخوند میخواد بگیره بر این مترتبه که ما احراز بکنیم یه جوری که گوینده در مقام بیان تمام مرادشه. تا من این رو احراز نکنم و به دست نیارم که گوینده در مقام بیان تمام مرادشه، من نمیتوانم حکم بکنم به چی؟ به این جهت که این اطلاق مقامی رو بتونم بگیرم. اطلاق مقامی متوقف است بر این که من به دست بیارم که گوینده در مقام بیان تمام مرادشه. خب نعم، تا اینجا چی شد؟ پس با اطلاق لفظی نمیتوانم نتیجه بگیرم عدم لزوم قصد امتثال و قصد امر رو، و نمیتونم قصد وجر رو، و نمیتونم قصد تمیز رو، هیچ کدوم اینا کارساز نیست. اطلاق اینجا نتیجه نمیده، اطلاق لفظی. نه، با این مقدمه که اذا کان الامر فی مقام به صدد بیان تمام ما له دخل فی حصول غرضه، اگر من توانستم تحصیل کنم این مطلب رو که امر من در مقامی است که به صدد بیان تمام، در صدد بیان تمام ما آنچه که لهو، آن چیز ده آن لهو برمیگرده به اون ما، ما لعن ما دخل فی حصول غرضه هست، میخواد به من برسانه تمام آنچه که دخالت داره در حصول غرضش و بدون اونها حاصل نمی شود. و این لم یکن لهو دخلون فی متعلق امره، هرچند دخالتی در متعلق امر نداشت چون محال بود نمیشد در متعلق امر اخذ بکنی، اما در حصول غرض او دخالت داره. و معهو، یعنی با این شرط که در مقام بیان تمام ما لهو دخلون فی حصول غرض هست، معهو یعنی سکت فی المقام و برای من ساکت شده در این مقام و نگفته، ولم ینسب دلالتون علا دخل قصد الامتصال فی حصوله، قرینه‌ای که دلالت بکند بر این که این دخالت داره قصد امتصال در حصول غرضش، قرینه‌ای نیاورده که دلالت داشته باشه که قصد امتصال دخالت داشته در حصول غرضش، اگر این رو من احراز کردم این شرط را که مولا در چنین مقامی هست، کان هازا قرینتون علا عدم دخلهی فی غرضه. خود این نیاوردن عدم القرینه، عدم و نصب قرینه، قرینتون علا عدم دخلهی فی غرضه، این قرینه است بر این جهت که دخلی در غرضه، حصول غرضه اون نداره. به این میگم من اسمشو گذاشتم اطلاق مقامی. و الا اگر دخل داشت و ساکت شده بود، لکان سکوتهو نقضن له، نقض غرض، این نقضن له نقضن للغرض. یک، یعنی مولا قرضشو به من نرسونده، نقض قرض رسونده. و لکان، دو تا تالی فاسد، یک تالی فاسد این که نیاوردن قرینه برای این که آی مأمور من قرضم حاصل نمیشه مگر این که تو با قصد امر بیاری، اولا پس قرض من حاصل نمیشه، سکوتش نقض قرضه، چون مأمور که اینو نمیدونسته، علم غیب هم که نداشته، میرفت و میآورد با چی میآورد بدون قصد هم غرض او حاصل نشده بود. یک، و خلاف الحکمه، یعنی این اطلاق مقامی هم با مقدمات حکمت گرفته میشه، یعنی مولای حکیم ما باش این سر و کار داریم، حکیم کاره اینجوری نمی کنه، یه کاری امری بکنه که نقض قرضش هم حاصل نمیشه و هیچ هم فایده نداره. خب این حکیم یه همچه کاری نمی کنه. فلابد اند شک و عدم احراز حاصل. حالا اگر ما بدبخت بیچاره این شرط رو حاصل نکردیم، شک کردیم، هم شک داریم که آیا این تعبدی یا توسلی است، از طرفی هم هر چی می‌گردیم نمی‌دانیم واقعا مولا در مقام بیان بوده، همه مرادش رو می‌خواسته بگه، همه غرضش با چی حاصل میشه بنا بوده به من بگه، در اون مقام بوده که اینو به من برسونه یا نبوده، به دست نیاورد. تکلیف من چیه؟ تکلیف من چیه؟ تکلیف اگه اطلاق لفظی نشد، اگر نتونستیم به اصطلاح اینا رو دست بیاریم، اگر نتوانستیم اینا رو دست بیاریم چه کار بکنیم؟ اگه نتونستیم که مولا در مقام بیان بودنش رو احراز بکنیم، در شک که در حال شک که داریم در تعبدیت و توسلیت، اینجا باید چه کار بکنیم؟ مرحوم آخون میگوید که ما باید به اصول عملیه عمل بکنیم، باید به اصول عملیه بکنیم، باید به اصول عملیه بکنیم. حالا مهم اینه که آیا اصول عملیه در اینجا مقتضاش جای اجرای براعت یا جای اشتغاله؟ مرحوم آخوند کلیشو اینجا به ما میگه که شما حضرت آقا در شک که در تعبدیت و توسلیت نمیتونی به اطلاق لفظی عمل بکنی، به اطلاق لفظی بخوای قصد قربت رو دفع بکنی و بگی لازم نیست. آیا راحل چیه؟ اطلاق مقامی هم نمیتونید، اطلاق مقامی هم نمیشد به دلیل اینکه احراز نکردی که مولا در مقام بیانه. حالا دست ما از تمسک که به اطلاق لفظی کلام مولا کوتاه شده، از طرف اطلاق مقامی هم نیست، چون شرطش اینه که مکلف احراز کنه که مولا در مقام بیان تمام مرادشه، میخواسته تمام مراد اموری که در حصول غرضش حاصل بشه بگه اینو من نتونستم احراز بکنم. این موقعیت مولا رو احراز نکردم، باید به عقل مراجعه کنی. اجداد بیدا صلی الله علیک یا عقل، تا وسیله، تا وظیفه خودمون رو، تکلیف خودمون رو احراز بکنیم و مشخص کنیم که تکلیفمون چی. حالا ما میخوایم ببینیم حکم عقل چیه. حضرت آقای آخون، حکم عقل چیه؟ آیا حکم عقل، حکم عقل در اینجا چیه؟ حکم عقل مراجعه منظور اینه که یعنی اصول عملیه اینجا کدام یک اینجا جاری میشه؟ کدام یک؟ آیا اصل براعت جاری میشه یا اصل اشتغال؟ من باید احتیاط کنم و به قصد اگه احتیاط باشه، یعنی من باید به قصد امر انجام بدم احتیاطا، اما اصل با براعت میتونم به راحتی این کار بکنم. تکرار میکنم، نه قصد، نه اطلاق لفظی داشتیم، نه اطلاق مقامی. اطلاق مقامی یعنی چرا نداشتیم اطلاق مقامی؟ گفتیم اطلاق، گفتیم که شارع میتونه حالا با اعتبار قصد قربت رو در متعلق امر محاله، اما اینجور نیست که مولا مجاز نباشه و حق نداشته باشه به یه جوری به من برسونه که من قرضم حاصل نمیشه، که این نماز معراج مؤمن رو تو بایستی که باید به قصد امتثال انجام بدی، یه جوری میتونسته به من بگه. حالا پس من یه گیر دیگه دارم، اون گیرم چیه؟ مولا در اون مقام نبوده که همه مرادشو و همه اون چه که در حصول غرضش حاصل میشه برای من بیان کنه. در یک چنین شرایطی مولا نبوده که این رو برای من بیان بکنه. حالا میگه مرحوم آخوند، میگه این طوریه، بله، فلابد عند شک، اگر شک کردیم، یک و عدم و احراز حاصل مقام، از طرفی ما در الان شک داریم، از طرفی این که مولا در مقام بیان تمام مرادش نیست احراز نکردیم، لابد من الرجوع الى ما یقتضیه الاصل و یستقل به العقل، باید ببینیم مقتضای اصل چیه و عقل با آن چی مستقله، عقل مستقل ما را به کدام طرف میرسانه. دیگه من امروز چون اول مطلبه که ببینیم مقتضای اصل چیه، در جلسه آینده براتون بیان خواهم کرد. امیدوارم که درس ها رو خوب دقت کنید. ببخشید من از اینکه وسط درس اجازه سوال نمیدم، برای این جهت که میخوام بعد از درس هر کسی یادداشتی داره مطرح کنه سر درس، اشکالاتش رو حتما یادداشت کرده که حالا میخواد از من بپرسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.